السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. در ابتدا به مسئله از مسائل شرعیه در عرض چند دقیقه اشاره کنم و در هر روز به یکی از فروعات فقهی در مباحث نماز، نماز مستحبی، نماز واجب، اموری که مبتلا به ماست. حدود 10 فرق بین نماز واجب و نماز مستحب فقها و بزرگان بیان فرمودند. چه تفاوت‌هایی بین نماز واجب و نماز مستحب هست؟ اولین تفاوت این است که در نماز واجب یومیه اذان و اقامه مستحبه، ولی برای نماز مستحبی اذان و اقامه مستحب نیست. دقت بکنیم، برای نماز واجب یومیه اذان و اقامه مستحب است گفته بشه، خیلی هم ثواب داره، خیلی هم ارزش داره. به گونه ای که فرمودن اگر کسی بین اذان و اقامه مرگش فرا برسه و از دنیا بره، ثواب کسی رو خدای متعال بهش میدهد که در راه خدا در خون خودش غلطیده است. کسی که اذان و اقامه بگه و نماز بخونه. اما همین اذان و اقامه در نماز یومیه و واجب که این قدم ارزش داره و ثواب داره، به احترام نماز جماعت گاهی حذف میشه، ساقط میشه از گردن انسان. مستحب هم نیست، اگه بگه انسان ثواب هم نداره. کجا؟ گاهی مواقع انسان برای نماز جماعت میاد شرکت میکنه، دیر میرسه. وقتی میرسه که نماز جماعت تمام شد، مثل الان مثلا توی مسجدی نماز جماعت خوانده شد، نماز جماعت صحیح برگزار شد، برای اون نماز جماعت اذان و اقامه گفتن، اون دو سه شرطش، صفوف نماز جماعت هنوز کاملا به هم نخورده، تو صف اول، صف دوم، صف سوم چند نفری هنوز نشسته، مکانی هم که فرد میخواد نماز بخونه با اون مکان نماز جماعت یکیه. مثل اینکه الان یک کسی وارد مسجد میشه برای نماز خواندن، نماز فراداش میخواد بخونه، صفوف هم به این کیفیته. این نماز جماعت برگزار شده با این شرایط، تو مسجد هست، اذان و اقامه گفتن، صفوف کاملا به هم نخورده، نماز هم صحیح برگزار شده، ایشون هم میخواد جایی نماز بخونه که همه توی فضا حساب میشن، دو مکان نیست. فرمودن به احترام نماز جماعت اذان و اقامه از گردن اون فردی که میخواد نماز فرادا بخونه برداشته، بیسته توی مکان خودش رو به قبله، الله اکبر، نماز شروع کنه. پس نکته اول این شد، نماز مستحبی اذان و اقامه نداره، نماز واجب یومیه اذان و اقامه داره، اونم در بعضی از مواقع به احترام نماز جماعت اذان و اقامه ساقط می شود. صلواتی بر محمد و آل محمد. یکی از مواردی که خوب است بهش توجه بشه این است که اوصاف امیرالمؤمنین سلام الله علیه، ویژگی‌های علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در قرآن چیست؟ پیغمبر اکرم از جمله احادیث متواتری که فرمودن، متواترن این حدیث رو ذکر کردن و فرمودن، اینی تارکن فیکم و ثقلین کتاب الله و عدتی انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض ما ان تمشکتم بهما لن تضلوا ابدا. من دو شیء گرانبها بین شما به امانت میگذارم، یکی کتاب خدا و یکی عترتم را، اهل بیتم را. بعضی از بزرگان حالا در رابطه با این حدیث شریف حرف زیاده، سخن فراوانه که این معناش چیه و چرا هر دو در کنار هم آمده است. یکی از وجوهش اینه، همون جوری که قرآن پاک است، لا یأتیه الباطل من بین یدیه و من خلفه، هیچ تحریفی درش نیست، هیچ انحرافی در قرآن نیست، اطرت هم همینجوره. یکی از جهاتی که بیان فرمودن این است، قرآن رو میخوای بشناسی به اطرت مراجعه کن، به اهل بیت مراجعه کن. اهل بیت رو میخوای بشناسی به قرآن مراجعه کن. یعنی تعریف هر کدام توسط دیگری انجام میشه. یک شناخت کامل و صحیح از قرآن و معانی قرآن و تفسیر قرآن ما نمیتونیم به دست بیاریم بدون رجوع به اهل بیت پیغمبر، بدون رجوع به مفسرین قرآن که در رأسش خود پیغمبر اکرم هست و بعد هم اهل بیت پیغمبر. میخوای قرآن رو بشناسی، معانی قرآن رو بشناسی، فهم قرآن کنی، به اطرت مراجعه کن. میخوای اطرت رو بشناسی، به قرآن مراجعه. یکی از معانیش. یکی دیگه از معانیش این است که این دو بال است برای پرواز انسان. یعنی انسان قرآن تنها رو بگیره، فقط بخونه و قرائت کنه و بره جلو، اطرت رو کنار بزنه، منحرف شده، تفسیر برای خواهد کرد، نمیفهمه و در چاله های انحراف میفته. قرآن رو کنار بگذارد، عمل به قرآن رو کنار بگذاره، فقط اطرت رو بگیره، فقط اهل بیت رو بگیره، بازم منحرف، بازم خطا رفته. چون اهل بیت عصمت و طهارت اینا اومدن برای تفسیر قرآن، برای توضیح قرآن، برای پیاده کردن قرآن در جامعه، برای عمل به قرآن. اگه آدم قرآن رو کنار بذاره فقط اهل بیت رو بگیره که چیزی دستش نیست. هر دو باید با هم باشد تا انسان را به خدا برسانه، تا انسان را به سعادت برسانه. کتاب الله و اطرتی اهل بیتی. لذا ما در این عرض شاید چند روزهی که حالا در محضر عزیزان زهرا هستیم، به ذهنمون رسید که از آیات قرآن در شناخت اطرت و اهل بیت بهره ببریم و از روایات از اهل بیت در شناخت و فهم قرآن بهتر استفاده بکنیم و بهره ببریم. در کتاب شریف اصول کافی است این مسئله، که یک کسی آمد از شام، آمد خانه امام صادق علیه السلام، به امام صادق گفت میخوام با یکی از شاگردانت بحث کنم. حضرت فرمودن با خودم بحث کن. گفت نه، با شما بحث نمی کنم. میدونست که امام صادق علیه السلام تو بحث و مناظره قویه. گفت با یکی از شاگردانت. حضرت چند نفر شاگردانش رو صدا زدن، آمدن نشستن، فرمودن با هر کدوم از اینا میخوای بحث. بعد اشاره کرد، حضرت فرمود با همین جوانترینشان هشام ابن حکم، با همین هشام بحث، که هنوز محاسن در صورتش نرویده بود، اینجوری که نقل شده تو روایت، با ایشون بحث. هشام گفتش به فرد شامی که من سوال کنم یا تو سوال کن. فرد شامی گفت تو سوال کن، اول تو بپرس. هشام پرسید خدا برای هدایت مردم چه کار کرد؟ خدایی که مردم رو خلق کرده، در دنیا قرار داده، آیا برای هدایتشون وظیفه‌ای داره یا نداره؟ گفت بله وظیفه داره. گفت خدا برای هدایت مردم چه کار کرده؟ اون فرد شامی گفت خدای عزوجل برای هدایت مردم دو چیز قرار داد، یکی قرآن و یکی پیغمبر اکرم. این دوتا رو در کنار هم فرستاد. قرآن رو فرستاد به عنوان معجزه ماندگار، پیغمبر هم فرستاد برای تفسیرش. هشام پرسید بعد از پیغمبر آیا مردم نیازمند به هادی و راهنما هستن یا نه؟ بعد پیغمبر خدا چیکار کرد؟ خدا برای بعد پیغمبر چه وسیله‌ای برای هدایت مردم گذاشت؟ گفت خدای عزوجل بعد پیغمبر فقط قرآن رو گذاشت و بس، کسی را معرفی نکرد، به کسی مراجعه نداد، فقط قرآن را گذاشت و بس، مردم به قرآن مراجعه کنن هدایت میشه. هشام بلا فاصله به قول ماها مچشو گرفت، گفت آقایی که از شام پاشدی اومدی مدینه با من بحث کنی، اگر قرآن به تنهایی خودش میتواند هدایت کند و اختلاف را بردارد، تو در شام به قرآن مراجعه میکردی، ما هم در مدینه به قرآن مراجعه میکردیم، دیگه نباید اختلافی میبود، دیگه نباید تفاوتی میبود. اگر تفاوتی هست معلوم میشه قرآن به تنهایی کافی نیست. فرد شامی وایساد، امام صادق فرمودن جوابشو بده، گفت نمیتونم جواب. راست میگه، من پاشدم اومدم اینجا با شما بحث کنم، اگه قرآن به تنهایی کافی بود که دیگه اختلافی نبود. بعد گفت حالا من سوال میکنم، سوالشو همین سوالا رو پرسید، خدا بعد پیغمبر برای هدایت مردم چیکار کرده؟ هشام گفت خدا قرآن رو گذاشت کنارش یه مفسری که نفس پیغمبر است، به حکم قرآن انفسنا و انفسکم، نفس پیغمبر است، اونم گذاشت علی ابن ابی طالب معرفی کرد. هر جای قرآن رو نفهمیدی به مفسرش مراجعه کن. فرد شامی گفت الان که بیش از 100 سال از رحلت پیغمبر گذشته، الان اون مفسر کیه؟ هشام اشاره کرد به امام صادق علیه السلام، گفت ایشان همینی که تو خونش نشسته. جالبه که امام صادق علیه السلام تمام مسیر سفر ای آقا رو از شام تا مدینه براش نقل کردن. فرمودن کی راه افتادی، با چه لباسی پوشیده بودی، با چه مرکبی اومدی، با کی همراه بودی، چی تو جیبت داشتی، منزل اول چه اتفاقی افتاد، منزل دوم چی شد، همه رو گفتن. گفت آقا شما طوری نقل کردی گویا کنار من بودی. فرمود نه، بهت گفتم که بدانی کنار تو نبودم، اما علمشو خدا به من داده. حالا راجع به قرآن هم هر چه بپرسی، علمشو خدا به من داده است، در سینه من هست. لذا وقتی گفته میشه کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، یعنی فهم بسیاری از آیات قرآن در دست اهل بیت عصمت و طهارت است. شناخت اهل بیت عصمت و طهارت هم باز توسط قرآن است، که قرآن معرفی میکند شخصیت هایی که انسان به دنبال اونها برود، حق رو از اونها به دست بیاورد، مسیر رو بتونه تشخیص بده، راه رو بتونه انتخاب بکنه. لذا این حدیث شریف ثقلین که کتاب الله و اطرتی فرمود خیلی حدیث مهمه. به همین جهت هم فرموده است ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا، اگه به هر دوی اینا تمسک کنید هرگز گمراه نمیشید. یعنی یکیش کافی نیست، نه اطرت تنها کافیه، نه قرآن تنها کافیه، هر دو باید کنار همدیگه باشه تا انسان را هدایت کند و به سعادت برسانه. همینطور در رابطه با خود اهل بیت عصمت و طهارت و معرفیشون از جانب قرآن که یه اشاره فی الجمله کردم و فکر میکنم که برای زورها همین حدود 15 دقیقه 20 دقیقه که امر فرمودن کفایت میکنه. اما اون نکته ای رو که اشاره میکنم این است که قرآن اطرت را معرفی کرده است. بعضی سوال میکنن آقا آیا اسم اهل بیت تو قرآن آمده یا نه؟ نه، اسم نیامده. اگه اسم میومد بهتر نبود؟ نه، بهتر نبود، بلکه خدای عزوجل معرفی کرده است اهل بیت پیغمبر را به گونه ای که هیچ کسی نتواند در قرآن تحریف ایجاد کند. چون قرآن و خدا وعده داده انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما قرآن رو حفظش میکنیم. یکی از راه‌های حفظ قرآن همینه که به گونه ای نازل کند که کسی نتواند مثل آن را بیاورد، کسی نتواند دستی ببرد، دسیسه‌ای بکند. یکی از راه‌های حفظش همینه، به شکل طبیعی هم نازل میکند، هیچ کس هم نمیتونه. قرار نیست هر کی خواست تو قرآن دست ببره زود دستش قطع بشه یا بسوزه، یا عذابی بر او نازل بشه.
نه،
به گونه ای نازل کند قرآن را که کسی نتواند در او دستی ببرد و تحریفی کند. ولی اهل بیت معرفی میکنه، لذا در یک آیه فرموده است انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. در یک جا فرموده اهل بیت پیغمبر را خدای عزوجل از هر رجس و پلیدی پاک کرده. در یک جا دیگه به نصارای نجران پیغمبر اکرم فرمود قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين. اهل بیت معرفی که چون فرموده شما پسرانتون رو بیارید ما هم بسران. این ما کیه؟ ابناءنا. این نا ما کیه؟ آیا همه مسلمانان؟ نه، چون پیغمبر همه مسلمانان رو که نبرد. این نا کیه؟ این نا اهل بیت. ما اهل بیت پسرامون رو میاریم، شما هم پسران. ما اهل بیت زنی که از اهل بیت هست میاریم، شما هم زنان هست. ما اهل بیت جانمون رو میاریم، شما هم جانتون رو میاریم. بعد میاد نصارای نجران جمع شدن در یک کیلومتری مدینه تو بیابان، ناگهان دیدن از مدینه منتظر بودن این از پیغمبر با کی بیرون میاد، دیدن پیغمبر اکرم از مدینه بیرون آمد در حالی که حسین ابن علی در بغل پیغمبر است، دست حسن ابن علی تو دست پیغمبر است، پشت سر عمید پیغمبر اکرم حضرت زهرا سلام الله علیها و پشت سر حضرت زهرا سلام الله علیها علی ابن علی طالب سلام الله علیه. خب اللهم صل علی به عنوان پسران اهل بیت حسن و حسین رو آورد، به عنوان زنی که از اهل بیت فاطمه رو آورد، به عنوان جان اهل بیت پیغمبر و جان خود پیغمبر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه را آورد که علی نفس پیغمبر است. این آیاتی است که وضوح داره، هم وضوح داره هم بسیار عالی و رساس که پیغمبر اکرم با عملش این آیات رو تفسیر فرمود. عرض کنیم اینها که فرزندان پیغمبر بوده، علی که جام پیغمبر بود و پیغمبر اکرم در قرآن درخواست کرده بود از امت که مودت ذوی القربا داشته باشند، سزاوار نبود که مورد ظلم و ستمهای فراوان قرار بگیرد. من خیلی دوست دارم ذکر توسلی از امام مجتبی علیه السلام داشته باشیم. امروز هم یه اشاره کنم، آخه پیغمبر اکرم خیلی دوست داشت حسنشو، بغل میگرفت حسنشو، نوازش میکرد. عجیبه، فرمود وقتی حسنم را شهید کنن پرندگان آسمان بر او ناله میکنن، ماهیان دریا بر او عزادار میشن. فرمود هر چشمی که بر حسنم گریه کند کور وارد محشر نمیشن. شاید پیغمبر اکرم یاد میکردن قریبی حسنشون رو. چقدر سخته الان شما روزه میگیرید، روزهای داغ، روزهای بلند، هوای داغ. امام مجتبی علیه السلام هم روزه بوده، مرحوم محدث قمی نوشتن روزه بوده، بعد از نماز مغرب حضرت ظرف شیر رو برداشت بنوشد افطار کند تا فلم ما زاغ احس الزهر. همین که یه ذره چشید آقا حس کرد زهر را، اینقدر زهر قوی بود، ظرف و کنار گذاشت. فرمود جعده بچه هامو یتیم کردی، بچه هامو یتیم کردی. در تاب رفت و تش طلب کرد و ناله کرد، اون تش راز خون جگر با بلاله کرد، خونی که خورد در همه عمر از گلو بریم، خود را تهی ز خون دل چند سال کرد. بیرون از خانه هر چی مصیبت سر آدم بیاد، آدم دلش خوشه وارد خانه میشه همسری داره، همسر درد دلش رو گوش میده. گفت هر کسی درد دل خیش به همسر گوید، من چه گویم که شده همسر من قاتل من. یه جمله دیگه از کنم به محضر عزیزان، تشت و جلو آقا گذاشتن، تا که تشت و جلو آقا گذاشتن راوی میگه دیدم لخته های خون از کلوی حضرت درون تایم. مرغ دل من گشته گرفتار بقیه، مرغ دل من گشته گرفتار بقی، قربان بقی و عشق زبار بقی. شبها که در بقی را میبندم، من گریه کنم به پشت دیوار بقی. یه سلامی بده برو بقی، خیلی کوتاه یکی دو دقیقه عرض ادب کنیم. السلام علیک یا ابا محمد. از این پله های بقی با چشم دل برو مدینه، و با پای دل از این پله های بقی برو بالا. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی، ایها المجتبا یا ابن رسول الله. نگاهت به این قبر خاکی افتاد، اشک جاری شد، برا همه دعا کن گرفتارا جد روا بشن انشاءالله. ای دو بیتی روزه من تمام، تا این دل پار پار در بر دیدم. فرمودن تشتی آور، تا این دل پار پار در بر دیدم، هر روز شهادت مکرر دیدم، سوز جگرم سادات بن صحرا حضرت آیت الله مدنی، سوز جگرم ز پشت در شد آغاز، روزی که کتک خوردن مادر دیدم. ای غریب آقا، کنار قبر امام مجتبی آقا امام حسین جملاتی رو فرموده، داداش قارت زده، به کسی نمیگد که اموالش به قارت میره، قارت زده مثل ولی رو میگن که با دست خودم بدن برادرم رو تو خاک گذار. همه جملاتی گفت هست، اما کسی نشنید از امی عبدالله، کسی ندید دست به کمر بگذاره. به خدا کربلا دیدن کنار بدن عباس دست به کمر گذار، فرمود الان انکسر زهری و قلت حیلتی. نماز ظهر را با هم ادا کردیم در مختر، کنون وقت نماز عصر، آیا بر نمیخیزی؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد.